در اتحاد بین وجود و ماهیت در خارج واقع است. انما الکلام در این است که آیا در مقام تصور وقتی گفته می شود الانسان و موجودون، اینجا آیا اون اتحادی که در خارج بود در اینجا هم هست یا خیر؟ خوب دقت بفرمایید که بعد خلط مباحث نشود. اینجا سخن از ذهن هست، در ذهن، در مقام تصور وقتی قضیه ما تشکیل میدیم، آیا اینجا هم به هر حال زیادت، اینجا هم اتحاد هست یا خیر؟ چون واضح هست که ما حمل بر دو گونه داریم، یک حمل اولیه ذاتی داریم و یک حمل شایع صناعی داریم. حمل اولیه ذاتی یعنی حمل مفهوم بر مفهوم، و اما که ملاک در حمل در اینجا اتحاد در خارج هست و اختلاف فقط در مفهوم. ولی که در حمل شایع که در صناعات و علوم شیوع دارد این قسم هم، و در محاورات عرفی مرتب انسان در گفتگوهایش عمدتاً قضایایی که تشکیل میدهد از این حمل شایع هست، اینجا اختلاف در مفهوم هست و وحدت در اتحاد در خارج و وجود. حالا سخن در اینه که وقتی ما قضیه تشکیل میدیم، میگیم الانسان و موجودان، انسان رو موضوع قرار دادیم، موجودان رو محمول قرار دادیم. در اینجا آیا این مراد از موجود بودن انسان به اعتبار حمل شایع است در اینجا که انسان موجود هست، و در اینجا اتحاد به اعتبار خارج که قطعا هست، در ذهنم اتحاد هست، که یعنی ما یفهم من الانسان هو ما یفهم من الوجود، این معنا هست. اشعری اینجوری قائل است، میگوید اتحاد اینا هم در خارج است هم در ذهن. ولیکن حکما میگوید خیر، در مقام مفهوم بین اینها اتحاد نیست، بلکه وجود زائد است بر ماهیت. زیادتی که در اینجا مراد شد قائلا مراد زیادت وجودی نیست، چون ذهن هم مرتبه از مراتب واقع هست. پس از اینکه ما وجود ذهنی را قبول کنیم، واقعا نظر از این سوالا وجود ذهنی داریم یا نه، کار به قول منکرین نگیره، فعلا به عنوان اصل موضوعی اگر وجود ذهنی را بپذیریم، خود وجود در ذهن مرتبه از مراتب واقع را تشکیل می‌دهد. کما اینکه یک مرتبه از وجود، وجود در خارج از ذهن است که تعبیر میکنن از اون وجود در عین، عین در مقابل ذهن. ولیکن ذهن مرتبتون من الواقع، عین هم مرتبتون اخرى من الواقع. در اینجا که سخن از این است که میگوین ذهن، نه اینکه وجود در ذهن زائد است بر ماهیت، فرق است بین این دوته بشود وجود ذهنی وجود زائد است بر ماهیت، یا گفته بشود وجود در مقام تصور که ظرف تصور ذهن هست زائد است بر ماهیت. مراد حکما از زیادت وجود بر نسبت به ماهیت به معنای دوم هست، یعنی در ظرف ذهن که میتواند انسان تحلیل کند متحدات را، دو امر متحد را در ذهن انسان میتواند تحلیل کند، یعنی یکی رو یک طرف قرار بدهد و دیگری رو در طرف دیگر. در چنین ظرفی با قطع نظر از ظرف وجودی اونها، فقط ناظر باشد انسان به همون مفهوم، به ما و مفهومون. اینجا وقتی در نظر بگیرد و چنین کاری در اینجا واقع کنه که تعبیر کنه از به تصور در مقابل ذهن، این چنین جایی ذهن حکما قائلن به این که وجود نسبت به ماهیت زائد است. یعنی چی؟ یعنی وجود نه جزء از اجزاء ذاتی ماهیت نیست، نه عین اوست نه جزء او، نه جزء اوست نه عین او. چرا؟ چون در این مقام ماهیت را شما چجوری در نظر بگیرید؟ لا به شرط نسبت به ماعدای خودن، لذا قابل انضمام هست ماعدا بود اگر واسطه باشد، و اگر نباشد زمینه نمی شود. در چنین مقامی که تعبیر میکنن از او به مقام تقرر ماهوی، الماهیت و لیست من حیثه الا هیه، بعد که ما نفی میکنیم متقابلان را از او، در این مقام نفی متقابل این که می شود نه به این معناست که یعنی نه وجود دارد نه عدم، چون برای خاطر اینکه در هیچ مرتبه از مراتب این چنین نیست که شی ارتفاع نقیزین بشود که بگیم شی نه موجود است نه معدوم، این می شود ارتفاع نقیزین. این ارتفاع نقیزین در جایی است که سخن از واقع باشد، ولیکن عقل می تواند ملاحظه وجود شی را ننماید، نظر به اون ظرف وجودی او نکند، خود شی را معرای از ما ادایش در نظر بگیرد، گرچه در این تعریه و در این برهنه سازی ماهیت از ما ادا خود به خود و لا محاله او را وجود داده است، چون تا تصور کرد موجود تو در ذهنم، ولی که می تواند عقل این قدرت را دارد و این برحال قدرت را خدا و تبارک و تعالی برای عقل انسان قرار داده است که او را تجرید کند از معدای خودش حتی از این ظرف وجودی که پیدا کرده، ولذا بالاتر از این عقل قدرت دارد عدم خودش را فرض بکند. خب این اقتدار وقتی برای فرض عدم خودش وجود دارد، اقتدار برای این که ماهیت را معرای از معدا یعنی معرای از ذاتیاتش تصور بکند، این قدرت برای عقل هست. لذا شما میگید من انسان را تصور کردم، اون چی که ذاتی انسان هست یعنی اون چی که جنس و فصل انسان هست او رو من تصور می کنم، ما ادای جنس و فصل انسان رو تصور نمی کنم. از جمله ما ادای انسان در این ظرف تصور چیز و در این مقام تصور وجود است و عدم. لذا در این مقام همون گونه که این البته اختصاص نداره به وجود رو دقت داشته باشیم، در اینجا همون گونه که وجود زائد است بر ماهیت، عدم هم زائد است بر ماهیت. این فرق ولیکن چون بحث ما در وجود است فرض می‌کنیم عدم هم در اینجا زائد است، ولی البته عدم به مقایسه می‌گیم زیادتش دقت داشته، یعنی معنای کلام ما اینه که همون گونه که وجود جنس و فصل انسان نیست، عدم هم جنس و فصل انسان نیست، به این معنا منظوره. پس بنابراین تمام متقابلان الانسانو عالمون الانسانو جاهلون، علم و جهلم زائدن بر ماهیت انسان، با اینکه در قاره زیادتی نیست بنابرای تحقیق در مسئله علم که از سنخ وجود هست، وجود و وجود عالم و خود علم در حقیقت یک وجود موجود می شود، نه اینکه عالم بود انسان بودن ذهن یک وجود داشته باشد عالمیت او وجود آخری داشته باشد. پس بنابراین در اینجا زیادتی که منظور است اینه، ولیکن به تعابیر متعدد ایشان بیان می فرماید، در همین جا گرچه عقل تخلیه می کند ماهیت را از وجود، تجرید می کند او را از وجود، ولی تخلیه او هست به وجود ذهنی و تخلیه او هست به وجود ذهنی. به هر حال ما ماهیات را در ذهن در مقام تصور در وجود ذهنی ولیکن بدون التفات به ظرف وجود می توانیم اینگونه تصور کنیم که فقط ذاتیات او را در نظر بگیریم. خب در این مقام هر چی که خارج از این ذاتیات باشد وقتی حمل بشود بر ماهیت قهرن این ماهیت می شود معروض و او می شود عارض. حالا اینجا بحث این است که لازمه یه سقوط شیئن به شیئن فرع سقوط مثبت له است و در اینجا شما دارید وجود را حمل می کنید بر ماهیت، میگید الانسانو موجودون و در این مقام گفته می شود وجود زائد بر ماهیت است، با اینکه قاعده فرعیه اقتضا دارد به این که باید وجودن معروض و موضوع ثبوت داشته باشد تا محمول بر او حمل بشود. این اشکال ممکن است در ذهن بیاید. در جواب گفته می شود قاعده فرعیه در اینجا نه اینکه بگیم تخصیص می خورد، بلکه در اینجا بگیم صرف همون تقرر ماهوی کفایت می کند برای اینکه دیگه این ثبوت دارد. همین تقرر ماهوی ماهیت گرفته در این تقرر ماهوی به حمل شایی موجود ذهنی شده است، ولذا حمل موجودون یا سایر عوارض بر ماهیت اشکالی نخواهد داشت. عرض کردیم که ما اگر این بحث زیادت وجود از این بر اساس مماشات با قوم هست، بلا نیازی به این بحث نیست. بعد از آنکه در مسئله قبل مسئله اشتراک معنوی وجود ثابت شد، لازمه اشتراک معنوی وجود این است که به هر حال در ذهن وجود زائد بر ماهیت باید باشد. یعنی کل من قال بالاشتراک در مبحث قبل ملزم است که اینکه زیادت مفهوم وجود بر ماهیت را قبول بکنند. ولیکن این مسئله در اثبات قول پهلویون در مسئله وجود که اونجا نظر به مفهوم دیگه نیست، حقیقت وجود چیست در موجودات، در واجب یا در ممکن، در اونجا یکی از مسائلی که ما نیاز به بیان اون داریم همین مسئله زیادت وجود هست، که اگر این رو تنقیح نکنیم در اینجا عینیت یا زیادت را، در اونجا بهرن نمیتوانیم نتیجه بگیریم. این مباحث ثلاثه‌ای که تا اینجا بحث شد در اثبات قول پهلویون که مختار حکمای متعلمین است در مسئله وجود، علاوه تفاوتی که باز بین متعلمین و متأخرین از حکما با مسلک پهلویون وجود دارد، در اونجا ما اثبات اون قول رو باید به این بر اساس این اصول ثلاثه‌ای که تا اینجا و مسائل ثلاثه‌ای که تا اینجا بحث شد مبتنی بکنیم که بحث بعدی ما هست ان شاء الله. لأن المحققین فرمودن خلافا للأشعری، زیرا محققین از حکما ناظر به حکمای متعلق است، صدر متعلقین و خود ایشان، قالوا به زیادت وجود بر ماهیت در ذهن نه در عین و خارج. بعد ترقی می‌فرمایند که خود ذهنم به یک اعتباری، یعنی به یک معنای در واقع ذهنم از مراتب عین و خارج هست. لذا می‌فهمم بعد لافی حق ذهن، یعنی نه در خود حق ذهن و ظرف ذهن، در ظرف ذهنم باز وجود عین ماهیت است، یعنی اتحاد با ماهیت دارن، نه زیادت، بلکه این زیادتی که در اینجا گفته می‌شود به تحلیل عقلی و تعمل عقلی، عقل اینچنین عملی از او صادر می شود که می تواند امر واحد و بسیط را حتی متعدد فرض بکند، حتی عدم شیء موجود را می تواند فرض بکند. این فرض اشکالی نداره، همین که می گم فرض محال محال نیست، معناش این است که تا شما فرض کردید محال را، این به حمله اولی محال است، اما به حمله شایع محال نیست، مخلوق نفس است، نفس رو درست کرده است. مثل اینکه فرض می کند شریک الباری را، بعد احکام را میبرد روی شریک باری از قبیل استحاله وجود او اینها. خب فرض کردین شریک باری، این شریک الباری مفروض شما به حسب فرض شریک الباری است، اما به حسب واقع و مصداق شریک الباری خیر، بلکه موجود ذهنی است از ممکنات است در ضعیف‌ترین مرتبه قرار. کما این که فرض خود باری علیه الله که قابل فرض نیست، اون هم باز باری تعالی نیست، بله به حمله اولی الله تبارک و تعالی را کسی تصور بکند یعنی مفهوم الله است، اما الله متصور مصداق الله است خیر. چرا؟ برای خاطر اینکه حق تبارک و تعالی اجل از این است که در ذهن قرار بگیرد. بنابراین محالات، اما این که لفرت به جهت فوق ذهن بودن او در ذهن نیاید، یا لفرت بطلان در دار وجود نیاید، در هر دو طرف وقتی تصور شد به حمله اولی اوست، اما به حمله شایع هر دوی اون استضا متصور از حق، حق تبارک و تعالی نیست. روایات هم ناظر به همین جهت است که اون چرا که انسان با ذهن خودش تصور بکند از حق تبارک و تعالی، مخلوق لکم مردود الیکم، در متن روایت آمده. این معناش همینی که اون فقط، ولیکن بله وقتی انسان کلمه مبارک الله را تصور می کند، از نظر مفهوم متصور او همین کلمه است. کما که در اسماء الله هم وقتی اسم خاصی را تصور می کند، از نظر مفهوم همون اسم است، نه اسم دیگر. اگه تصور می کند اسم علیم را، متصور او اسم قدیر نیست از نظر مفهومی ها. ولیکن آیا علیم متصور مصداقا هم علیم هست؟ این مخلوق نفس ما هست، نه اینکه اون علیمه که در نظام وجود اسم مبارک حق تبارک بوده او در ذهن احدی میاد و اصولا اون ذهنی نیست در ذهن کسی بیاد. بلکه به تحلیل و تأملی از عقل، زیرا کون در ذهن نیز وجود ذهنی است، کما اینکه کون وجود در خارج نیز وجود خارجی است، ولیکن در این حالی که در ذهن نمیاد، ذهن خودش مطلب از واقع است، ولیکن عقل از شأن او این است، یعنی این قدرت خداوند تبارک و تعالی در عقل در عقل انسان قرار داده است و این وجدانی است. عقل از شأن او این است که ان یلاحظها وحدها، یعنی به نحو لا به شرط مقسمی، نه اینکه وحدها که خود باز وحده بودن غیب باشد، این میشه به شرط لا دیگه. در حقیقت اگر ماهیت رو به شرط لا فرض بکنه دیگه در اینجا وجود هم بر او نمیشود، باید لا به شرط فرض بشود تا قابل حمل وجود و غیر وجود از سایر امور بر او باشد. میتواند عقل ملاحظه کند ماهیت را به نحو لا به شرط، من غیر ملاحظت شیء من الوجوده، نه ملاحظه وجود ذهنی او را میکند نه وجود خارجی. البته در اینجا وجود خارجی ندارد، اما وجود ذهنی خودش مرتبه من المراتب خارج. به نحو عدم اعتبار، اعتبار نکردن غیر از اعتبار عدم کردن است. شما اعتبار نمی کنید وجود را، نه اینکه بگید وجود ندارد. در همین ظرفی که شما الان تصوراً اعتبار کردید او را، اعتبار نکردید عدم او را، به نحو عدم اعتبار، عدم اعتبار نکردید وجود را، قهرن اینجا وجود خود به خود محقق شده است. یعنی چون تا تصور کردیم در همون اولین مرحله تصور موجود ذهنی شده است. اصلا خود تصور یکی از برحال فعالیت های نفس انسان است دیگه. صور ذهنی ها در بحث در بعد خواهد آمد که نسبت به جزئیات نفس خالق این صور هست و لذا دارد که نسبت به حق تبارک و تعالی اون معنایی را که نفس انسان می سازد ساخته خودش هست. پس این نفس خودش می سازد همه چیز، حتی باری تعالی، باری تبارک تعالی را برای خودش می سازد. اینه که ما باید تنزیه کنیم حق تبارک تعالی را از اون چی که در ذهن ما میاد، چون او ذهنی نیست. به این معنا که ملاحظه نمی کنیم، یعنی به نحو عدم اعتبار، که معنای لا به شرط است، نه به نحو اعتبار عدم. و به عبارت دیگر بعد از تأمل شدید، این البته کار هر فردی نیست، لذا افرادی که انس به این مسائل عقلی و ذهنی ندارند اونا نمیتونن، ولی که اگر انسان این مقدار ممارست داشته باشد در این علوم، خب میبیند که میتواند تصور بکند شیئی را ولی اصلا به ظرف وجود او اعتنایی نکند. اما این اعتنا نکردن به معنای این نیست که وجود پیدا نکرده است. بعد از تأمل شدید در تخلیه ماهیت از مطلق وجود، اینجا گفته میشود لیست الماهیتو بالحمل الاولی ذاتی، که در این حمل اولا اولی است، یعنی اولی ثبوت است محمول برای او، غیر از جنس و فصلش چیزی دیگر نیست. ذاتی است که دیگه جنس و فصل او بر او حمل میشود، غیر از جنس و فصل بر او. اولین حمل هم همین حمل مفهوم است بر خودشه. و این کانت به حمل شایع که نظر به وجود دارد، در این شایع صناعی وجودن، لیست الماهیه بالحمل الاولی ذاتی وجودن، بالحمل الاولی ماهیت وجود نیست، وجود خارج است از ماهیت، ماهیت به حمل اولی جز خودش چیزی دیگری نیست. گرچه به حمل شایع صناعی که پای وجود به میان میاد وجود خواهد بود، ولیکن وجودن ذهنی هن. و همچنین تخلیه ماهیت به حمل اولی است، ولیکن تحلیه اوست به حمل شایع، تجرید اوست به حمل اولی، ولیکن تخلیت اوست به وجود به حمل شایع. یک نکته ای که لازم و ذکر است این است که این عروضی که در اینجا سخن است، سخن عروض ذهنی است، عروض ذهنی در مقابل عروض خارجی است. عروض خارجی باید معروض قبل از عارض وجود داشته باشد، ولیکن در عروض ذهنی مسبوقیت معروض بر عارض لازم نیست. عروض ذهنی عبارت است از اون چیزی که ظرف عروض در ذهن باشد، ولذا چون در ذهن است عرض کردیم احتیاج ندارد که معروض در خارج قبل از عروض عارض وجود داشته باشد، بلکه به همون وجود در ذهن کفایت میکند برای قابلیت او به معروض قرار گرفتن. حالا اتصاف معروض به عارض تارتن ذهنیست و اخرى خارجی. اگر اتصاف و عروض هر دو در ذهن باشد تعبیر میکنند به معقول ثانیه منطقی، مثل اینکه گفته میشد الانسانو نوعون. خب واضح است که عروض نوع بر انسان در کجاست؟ در ذهن. در کجا انسان متصف میشود به عنوان نوع که از کلیات خمسه است؟ اونم باز در ذهن. پس هم ظرف عروض نوع بر انسان در ذهن است، هم اتصاف انسان به نوع در ذهن. اینو تعبیر میکنن به معقول ثانی منطقی. و اگر نه اتصاف در خارج باشد، فقط عروض در ذهن باشد، تعبیر میکنن به معقول ثانی فلسفی. مثل مثلا همین وجود از همین قبیل هست که الان عروض وجود بر ماهیت انسان در کجاست؟ در ذهن. اما کجا متصف میشود انسان به موجودیت؟ خارج. عروض در ذهن است، اونم به حمله اولی عارض است، ولی پای حمله شایع آمد چه ذهن باشه چه خارج، هر دوش میشود معقول ثانی فلسفی. ولذا شما در مورد الانسان و موجودون اگر به ظرف وجود ذهنی او توجه بکنید میشود معقول ثانی فلسفی. چرا؟ چون اتصافش در همونجا هم به اعتبار وجود ذهنی است. پس انسان متصف شده است به وجود تارتن به وجود در ذهن و اخرى متصف میشود به وجود در خارج. واضح است که اتصاف ماهیت به وجود در خارج است. بنابر مبنای اصالت وجود، ماهیت تقدم بر وجود در کجا دارد آقا؟ فقط در ذهن. اما در خارج با یکدیگر متحدند. چون ظرف عروض وجود به ماهیت در ذهن است، قهرن ماهیت سابق بر وجود می شود ذهنن. نه به لحاظ وجود در ذهن ها، ذهنن این تصور هم. اینه دقت داشته باشیم. تعبیر به تصور در شعر عرض کردم دیروز بحثی یا پری روز بود که این تصورن فرمودن نفرمودن ذهنن. چون اگر تعبیر ذهنن بفرماید ممکن است مهم این باشد که یعنی در همون وجود ذهنی این عروض هست، حالی که در وجود ذهنی عروض نیست، اتحاد هست. در وجود ذهنی وجود و ماهیت اتحاد دارند، کما که در وجود خارجی هم اتحاد دارند. در تصور ذهنی وجود عارض است بر ماهیت. پس الوجود و عارض الماهیت تصورن، لا ذهنن ولا عینن. که ذهن و عین هر دو عبارت اخرى همون خارج است به معنای عام کلمه. در خارج برعکسه، برای خاطر اینکه در خارج جهواز بنابر مبنای اصالت وجود اون چیزی که اصل هست وجود هست و ماهیت در اینجا عرض هم نیست، برای خاطر اینکه شیئیتی غیر از همون وجود چیزی دیگری ندارد. اینجا دیگه بحث تعدد به اینکه احد هما عارض باشد و دیگری معروض مثل بیاض و جسم اینجوری نیست که بگیم جسم موضوع است و بیاض عرض عارض بر او هست. وجود را ما موضوع قرار بدیم، ماهیت نسبت به او. لذا در انحاء اتحاد در اقسام متعددی که دارد در مباحث بعد می آید در امور عامه که ما اتحاد بین دو شی را به نحو یا ترکیب انضمامی می دانیم یا ترکیب اتحادی می دانیم. اشد انحاء ترکیب، ترکیب بین ماهیت و وجود است که تعبیر می کنند و از او به ترکیب لا متحصل با متحصل، یعنی چیزی که هیچ تحصلی در خارج و شیئیتی ندارد و اون چه که تمام شیئیت است در خارج. یا تعبیر بکنید به اتحاد شیء و فعل. مثلا چون همین نسبت فعلیت نظام وجود به حق در مورد مراتب وجود با ماهیت هم هست که ماهیات می شوند فعل وجود. ببینید بله، یعنی ما تا تصور کردیم فقط چشم ما نمی بندیم، نگاه نمی کنیم ذات وجود، ولی واقع رو که عوض نکردیم که، اما می توانیم این کار رو انجام بدیم، یعنی به ظرف وجود او نگاه نکنیم. این نمی کنیم، این میتونیم در نظر ذهنی این انجام بدیم. خیلی همین میخواد بگن به حمله شایی. بله، این ما منکر نشدیم، ایشون هم دارن مرتب میفهمن تجریدش از وجود در واقع تخلیق است به وجود. یعنی تا شما تصور کردین شیء را وجود دادید او ذهنن. ان الوجود عارض الماهیه عروزن ذهنیان که توضیح دادیم، یعنی از معقولات ثانیه منطقی است. یکفیه نفس معقول ثانیه فلسفی است. یکفیه، خب لازمه اینکه شیء عارض ذهنی باشد این است که کفایت میکند در این عروض برخلاف عروض خارجی نفس شیئیت ماهیت. در عروض خارجی واضح است که قاعده فرعیه اقتضا دارد که اول موضوع باشد بعد شیء بر او عارض بشود. تا جسمی نباشد عرض بر او عارض نخواهد شد. هر عرضی احتیاج دارد در خارج به وجود موضوع، ولیکن در عروض ذهنی این مقدار معونه ندارد، خفیف المعونه است، بلکه همون شیئیت ماهیت کفایت می کند برای این عروض. مراد از این شیئیت ماهیت یعنی همون ماهیت را به من حیث و هیه ملاحظه کردن، نه اینکه ماهیت را شما من حیث هیه موجوده تصور بکنید یا من حیث و هیه معدومه. البته خود همین لحاظ ماهیت من حیث و هیه هیه اینم خودش یک نوع وجود ذهنی است، ولیکن این وجود ذهنی به این ملاحظه که ملحوظ ذات ملحوظ به این لحاظ همون ماهیت من حیث و هیه شده است که این ذات ملحوظ می شود معروض و وجود می شود عارض بر او. همین ماهیت من حیث و هیه را میگه محکوم علی و معروض برای وجود هست. در مقابل عروض خارجی که در باب عروض خارجی اقتضا دارد عروض خارجی مقتضیان لوجود المعروض سابقا، این در عروض خارجی است که باید معروض قبل از عارض باشد، ولی در عروض ذهنی غیر از شیئیت ماهیت نیازی به این که این ماهیت حتی وجود، یعنی در عروض وجود، گرچه در اینجا تا تصور کردیم ماهیت را منحیثی دقت بفرمید آقا چی عرض میکنم، شما تا تصور کردیم ماهیت منحیث و هیه رو وجود ذهنی بهش دادید، خب بنابراین پس اینجا هم باز معروض مقدم شد وجودن بر عارض. میگیم در عروض وجود این تقدم لازم نیست، گرچه هست. الان شما تا تصور کردید ماهیت را بلو ماهیت منحیث و هیه تصور کردید دیگه، تا تصور کردید موجود شده است به وجود ذهنی، کما اینکه وقتی در خارج وجود پیدا میکند موجود میشود به وجود خارجی. پس این قاعده فرعی هم در اینجا محقق شد. اما نه، درست است که در اینجا ما تا تصور کردیم موجود شده از ماهیت به وجود ذهنی، ولی در عوارض به اصطلاح ذات و عوارضی که کفایت میکند ذاتی با برهان نفس تقرر ماهوی مثل امکان مثلا برای ماهیت، این در اینها لازم نیست که سبق وجودی داشته باشد. سبق وجودی داشتن لازم نیست، لذا می‌فرمایند این برخلاف عوارض خارجی است که مسبوقیت موضوع وجودن، سابقیت وجود موضوع وجود خارجن لازم هست. حالا لازم نیست، آیا اینجوری هست که اون وجود پیدا نکرده اول؟ خیر، اول وجود پیدا کرده است، چون تا تصور کردید ماهیت محقق شده است. ولی حرف اینه که در این عروض وجود بر ماهیت لازم نیست که ماهیت سبق وجودی داشته باشد بر این به اصطلاح وجود، مفهوم وجود. سبق وجودی لازم نیست. معنای این که لازم نیست نه این است که حالا شما که وقتی تصور میکنین اول متصور شما چیست؟ واضح ماهیت دیگه. بعد وجود تصور شده است و لذا نسبت که میسنی میگه وجود نسبت به ماهیت در تصور نسبت عارض است به معروض. ولی فرق است بین این که شیئی شرطیت داشته باشد برای این عروض یا اینکه شرطیت نداشته باشد در این عروض. تمام سخن ایشان در این اتفاقات در عروض وجود بر ماهیت شرط نیست که وجودن ماهیت تقدم داشته باشد، بلکه صرف تقرر ماهوی او یکفی برای این عروض. چرا؟ چون ما در این عروض میخوایم بگیم این معارض ذاتی معروض نیست، جنس و فصل انسان نیست، الانسان و موجودان، این موجودیت نسبت به انسان در به اعتبار ذهن امری زائد. چرا؟ چون وجود نه جزء مشترک انسان است، نه جزء مختص او، نه عین او. که یکفی در عروض ذهنی صرف شیئیت ماهیت، خواسته است که شیئیت ماهیت همون ماهیت من حیث و هیه است، باید تصور بشود. ولیکن همین مقدار که تصور شد ولو به ظرف وجودی او نباید اعتنا بکنید، همین یکفی در عروض ماهیت. ولیکن تصورن ان الوجود عارض الماهیه تصورن و تهدا هویتن، اما به اعتبار هویت که مراد از هویت همون وجود هست اتحاد دارن. فی الواقع، واقع اعم است از ذهن و خارج، شامل هر دو می شود. ثم اشرنا الى ادله اربع على العروض. الاول قولنا لصحت السلب المعهود بین القوم. می فهمون الف لام از سلب، الف لام عهد است. یکی از ادله بر این که وجود عارض بر ماهیت است، جنس و فصل او نیست، عین او نیست، نه جزء اوست نه عین او. این عروض معناش اینه، نه جزء اوست نه عین او، صحت سلب دارد. شما ببینید میتوانید بگید الانسان و لیس به موجودین. خب اگر بنا بود که وجود جزء انسان بود یا عین انسان بود، سلب شیء از نفس محال است، کمان که سلب جزئیات یعنی اجزاء ذاتی شیء هم از شیء محال است. شما نمیتونید الانسان و لیس به انسان، کما اینکه نمیتونید بگید الانسان و لیس به حیوان یا لیس به ناطق. اولا به صحت سلب، مراد از این صحت سلب ها سلب معهوده بین قوم هست که سلب وجود از ماهیت منظور هست، که این سلب معهود است بین فلاسفه. عهدم الفلام هم میتونم برای عهد هست. لصحت سلبه علل کونه فقط، یعنی یسخ و سلب وجود از ماهیت، ولا یسخ و سلبها ان نفسها و سلب ولا سلب و ذاتیاتها انها. و حالون که صحیح نیست سلب ماهیت از خودش و نه سلب ذاتیات ماهیت از ماهیت، خب از این نتیجه میگیریم که پس وجود عین ماهیت نیست، به الا لازم یا سلب شی از نفس، و جزء ماهیت هم نیست، به الله لازم یا سلب ذاتیات شیء از شیء. این یک دلیل. و ثانی قولنا لافتقار حملهی، دلیل دوم بر زیادت وجود نسبت به ماهیت در ذهن این است که حمل وجود بر ماهیت احتیاج دارد به وسط، یعنی به چیزی که یقرنو به قولنا لأنهو. واضح است که وسط را وسط گفتن چون واسطه است بین موضوع و محمول، بین دو حد مطلوب که موجب تبیین و حکم به احدهما بر آخر خواهد شد، از این جهت او رو میگن وسط. حالا قاعده این است که واسطه باید مفید علم به ثبوت محمول برای موضوع باشد. حالا اگر علاوه بر این که واسطه علم و واسطه در اثبات هست، واسطه در ثبوت هم باشد، تعبیر میکنن از او به برهان لم. اگر فقط واسطه در اثبات باشد، واسطه در ثبوت نباشد، تعبیر میکنن از او به برهان ان. حالا میفرمایند دلیل دوم برای زیادت وجود بر ماهیت در ذهن این است که حمل وجود بر ماهیت محتاج است به وسط. لذا ما وقتی که میگوییم العقل موجودون، خب عقل ماهیتون من الماهیات، هم کردیم موجود را بر این عقل. این مفتقرون الدلیل و حمل الماهیت و ذاتیاتها غیر مفتقرن الیه. خب اگر بنا باشد وجود عین ماهیت یا از اجزاء ذاتی ماهیت باشد، این واسطه نمیخواد. نمیتونه بگیم الانسانو انسانون، بلکه الانسانو انسانو لعنهو انسانو، چون حمل شیء بر نفس ذاتی است، یعنی حمل شیء بر نفس ضروری است. ثبوت شیئن ل ثبوت شیء، ثبوت شیء لنفسه ضروری جون و سلب شیء عن نفسه محالون، عبارت مشهور و معروف. خب ثبوت شیء لنفسه ضروری جون، کما اینکه ثبوت ذاتیات شیء هم برای شیء باز ایزن ضروری جون. اگر بنا بود وجود عین ماهیات باشد یا از ذاتیات ماهیات باشد به معنای جنس و فصل، خب واضح است که ثبوت او ضروری خواهد بود، اگر ضروری شد دیگه نیازی به واسطه نخواهد داشت. پس افتقار الی واسطه کاشف از این خواهد بود. یعنی وقتی میگن العقل موجودون، میشه از سوال بکنن که لما صار العقل موجودن. شما میگین مثلا لعنه به این جهت به این جهت به این جهت، حالا اگر حالا یا لمن یا انن شما واسطه میآورید. افتقار الی العله کاشف از این است که این محمول برای این موضوع ضروری نبوده است. خب اگر بنا باشد ماهیت وجود عین ماهیت باشد یا از اجزاء ذاتی ماهیت باشد، قهرن ثبوت ذات شی بر شی یا ذاتیات شی بر شی ضروری خواهد بود و اگر ضروری شد نیاز به علت ندارد. پس افتقار الی العله کاشف از این است که ضروری نیست. ضروری نبود یعنی نه عین اوست نه ذاتیات اوست. و ثانیاً احتیاج دارد حمل وجود بر ماهیت به وسط. مراد از وسط یعنی ما یقرن و بقولنا لعنه، عبارتون اخرای کلمه لعنه که علت میاریم، میگیم چرا این شیء موجود شد، لعنه کذا، اشاره به علت. کما عرفه و شیخ که شیخ و رئیس این چنین تعریف کرده است. پس قول ما که میگوییم العقل موجودون، این لعنه میخواد، واسطه میخواد، واسطه در اثبات میخواد. مفتقرون الی دلیل و حالون که واو را حالیه معنا کنید، و حالون که حمل ماهیت و همچنین ذاتیات ماهیت بر خود ماهیت، غیر و مفتقرین الی، نه حمل ماهیت بر ماهیت دلیل میخواد، چون هم ثبوت و شیء لنفسه ضروریان، لان ذاتی شیء بین و ثبوت است برای اون شیء، دیگه نیاز به واسطه در اثبات نیست. فلیس عیناً، پس نتیجه میگیریم از این افتقار الی العلت به این که لیس الوجود عیناً ولا جزءاً لها، یعنی دل ماهیه. تا اینجا دو دلیل از ادله زیادت وجود بر نسبت ماهیت ذکر میشود، و اما دو دلیل دیگر انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.